رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 21 نوامبر است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح یکشنبه 22 نوامبر تکراراً پخش می شود. در آغاز این مجله نگاه کوتاه به سرخط خبرها. در بلگ سطح بلندترین تهدید حمله تروریستی اعلان شده است. در اوکراین سالگرد دوم یورو میدان را تجلیل میکنند. در ایران حمله به مسجد الاقصی را تمرین کردند و آژانس امور میگوید تعداد ازدواج ها در تاجیکستان امسال 20% کم شده است. مشروع خبرها. در بروسل پایتخت بلژیک بلندترین سطح بانگ اضطراب امنیتی تهدید ناگزیر جاری شده است. سروزیر بلژیک شارل میشل گفت که سبب دست دادن به چنین سطح بی‌سابقه تدابیر امنیتی معلومات خیلی دقیق درباره هم خطر حمله مونند به حمله پاریس بود. در حمله روز 13 نوامبر در پایتخت فرانسه که مسئولیتش را سازمان دولت اسلامی بر عهده گرفت 130 نفر کشته شدند. مترو و شبکه‌های راه آهن نزد شهری بروسل بسته شده، بازی‌های فوتبال در این شهر لغو شده اند. تفصیلات خبر در ادامه برنامه. روز 21 نوامبر در سراسر اوکراین روز شرف و آزادی را تجلیل کردند. این عید با سالگرد دومی آغاز اعتراضات معروف به یورو میدان که با سقوط حکومت روبه مسکو پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ منجر شد بخشیده شده است. مقامات دولتی، اعتراضگران سابق و مردم عادی در کیف روز 21 نوامبر در پای مجسمه صدگانه شهید جمع شدند. این مجسمه به یاد اعتراضگران است که در درگیری ها با نیروهای امنیتی کشته شدند. اعتراضات یورو میدان در مرکز کیف روز 21 نوامبر سال 2013 در پی از امضای اجتماع مشارکت با اتحادیه اروپا دست کشیدن یانوکوویچ آغاز شد و ماه فوریه سال 2014 با فرار او به روسیه انجام یافت. سلاح به دستان ناشناس دست کم 14 نفر را از اتوبوس مسافربری در ولایت زابل افغانستان ربودند. یک مقام ولایت زابل گفت سلاح به دستان شب 29 به 21 نوامبر در شهرهای کابل قندهار 3 اتوبوس را من کرده 14 نفر را که بنا به خبرها از اقلیت قومی هزارههایند ربودند. یک مقام دیگری محلی شمار گروگان ها را 20 نفر میگوید. هنوز کسی مسئولیت این عمل را به دوش نگرفته است. هزارها که زبانشان دری ولی مذهبشان شیعه میباشد سالها بود در افغانستان هدف تعقیب قرار دارند. در اوایل ماه نوامبر جنگیان چند هزاره با شمول زنان و کودکان را در زابل سر بریدند. قتل آنها منجر به اعتراض هزارها در کابل شد. پلیس اعتراضگران را که از حکومت تامین امنیتشان را طلب داشتند پراکنده کرد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس از سقوط یک هواپیمای بی‌سرنشین خارجی در نزدیکی شهر شوش در جنوب ایران خبر داد. استانداری خوزستان این خبر را روز 21 نوامبر اعلام کرد ولی نگفت که این هواپیما خود سقوط کرده است و یا سقوطش دادند. قبلا ایران ادعا کرده بود که چند هواپیمای بی‌سرنشین نظارتی آمریکا را سقوط داده است. از جمله مقامات ایران در سال 2011 گفته بودند که یک هواپیمای بی‌سرنشین مربوط به اداره مرکزی جاسوسی آمریکا را به دست آوردند. ایران میگوید بی‌سرنشین‌ها را گرفتهش را نسخه برداری میکنند. تهران سال گذشته از آزمایش موفق هواپیمای بسرنشینش که بر اساس یکی از چنین غنیمت ها ساخته است خبر داده بود. مطبوعات ایران درباره مشق‌های نظامی گزارش می‌دهد که در آن هزاران نفر از نیروهای نیمه نظامی بسیج عملیات شبیه حمله به مسجد الاقصی شهر بیت المقدس را تمرین کرده‌اند. حدود 120 واحد بسیج که قنات نیمه نظامی سپاه پاسداران انقلاب ایران به شمار می‌رود، روز 20 نوامبر نسخه مسجد را در شهر قم حمله و تصرف کردند. مسجد الاقصی را که بعد مکه و مدینه سومین مکان مقدس در اسلام نامیده می شود، یهودیان نیز همچون کوه معبد برای خود مقدس می شمارند. این منطقه در هفته های اخیر در پی جاری شدن محدودیت های نوی امنیتی از سوی حکومت اسرائیل در مرکز تنش بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها قرار گرفته است. عکس های نشر شده نشان می دهند که نیروهای بسیج پرچم ایران را بر نسخه مسجد نصب میکنند. دادگاه بلاروس یک مرد 28 ساله را با جرم کشتار و غارتگری به قتل محکوم کرد. این دومین حکم قتل است که دادگاه بلاروس امسال صادر کردند. بلاروس تنها کشور اروپاست که تا حالا از حکم قتل دست نکشیده است. دادگاه شهر هرودنان در غرب بلاروس روز 20 نوامبر ایوان کولیش را در قتل 3 زن تاجر در دو حمله غارتگرانه در سالهای 2013 و 2014 مجرم شناخت. در ماه مارس دادگاه هومل یک مرد را با جرم کشتن یک زن جوان به قتل محکوم کرده بود. و بنا به آمار آژانس امور تاجیکستان در 10 ماه اول سال جاری تعداد ازدواج ها در این کشور 20% کاهش یافته است. امسال در تاجیکستان 53000 جفت ازدواج خود را در اداره های عقد نکاح ثبت کردند که نظر به همین دوره سال قبلی قریب 11000 جفت کمتر است.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب
با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
شنونده عزیز، مجله خبری شنبه 21 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح یک شنبه 22 نوامبر تکراراً پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم به سرخط گزارش های این نشر مجله. تهدید حمله تروریستی متروی بروسل را بست. وعده دوشنبه به سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد حل مشکل سعید بندان. خودسانسوری در تاجیکستان بیشتر می شود. ماهی اصل یک جوانی تاجیک در بازداشتگاه ازبکستان و چی زنانی تاجیک را به مهاجرت به روسیه می برد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. روزی 21 نوامبر در پایتخت بلژیک از احتمال حمله تروریستی بانگ اضطراب بلند کردند. به این دلیل در شهر بروسل بلندترین سطح خطر حمله تروریستی اعلان شده. مترو را بستند، بازی های فوتبال را لغو کردند و از ساکنان خواستند حداقل امکان از خانه بیرون نروند. این بانگ اضطراب همگی 8 روز بعد از حمله های خونین است که در پایتخت فرانسه همسایه منجر به هلاکت 130 نفر شد. جزئیات دیگر از همکار ما محمد وفایی احمد.
در بروسل پایتخت بلژیک بلندترین سطح بانگ اضطراب امنیتی تهدید ناگزیر جاری شده است. سروزیر بلژیک شارل میشل روز 21 نوامبر اعلان کرد که سبب دست زدن به چنین سطح بی‌سابقه تدابیر امنیتی معلومات خیلی دقیق درباره خطر حمله مانند به حمله پاریس بود.
sur une hypothèse où plusieurs individus avaient des armes et des explosifs démarrent des actions.
در حمله های روز 13 نوامبر در پایتخت فرانسه که مسئولیتش را سازمان تندروی دولت اسلامی به عهده گرفت، 130 نفر کشته و بیش از 350 تن دیگر مجروح شدند. شارل میشل گفت مقامات ترس دارند که چند نفر با سلاح و مواد ترکنده می توانند در چندی منطقه حمله کنند. مترو و شبکه های راه آهن نزد شهری بروسل بسته شده و ساکنان مشورت دادند که از خانه بیرون نبرایند. سروزیر بلژیک گفت ما از مردم دعوت میکنیم که به واهمه دادن نشوند. او وعده داد که مقامات بلژیک تمامی تدابیر لازم را میاندیشند.
à la fois pour des raisons de sécurité, à la fois pour des raisons de capacité.
بنا به خبرها در پی اعلان سطح بلندترین بانگ اضطراب امنیتی برای تامین امنیت در کوچه های بروسل، نیروهای اضافی پلیس و حتی سربازان ارتش جلب شدند. نهاد مسئول شبکه نقلیات بروسل در بیانیه که روز 21 نوامبر در سامانه‌اش نشر شد گفت بستن مترو یک اقدام پیشگیری کننده بوده با توصیه مرکز بحرانی خدمات عمومی داخلی انجام شده است. بنا به گزارش ها اتوبوس ها در بروسل به طور معمولی حرکت دارند، ولی به ساکنان توصیه دادند که در خانه باشند. تدبیرهای امنیتی در بروسل در پی حمله های تروریستی خونین روز 13 نوامبر در شهر پاریس است. عبدالحمید ابو عود، نفری گمانبر به رهبری حمله های پاریس، شهروند مراکش تباری بلژیک بود. سلا عبدالسلام، یک نفری دیگری گمانبر در حمله های پاریس که نیز شهروند بلژیک است، در حال فرار باقی میماند. بنا به گزارش دیگر، پلیس ترکیه سه جنگی احتمالی سازمان تندروی دولت اسلامی و شمول یک شهروند بلژیک را که به همدستی با طراحان حمله های خونین پاریس عیبدار می شود، دستگیر کرده است. و گفته مقامات احمد دهمنی که زاده ای مراکش است روز 21 نوامبر در یک مهمانسرای پرشکوه در شهر انتالیا دستگیر شد. دو نفر دیگر که بنا به خبرها سوریگیان در نزدیکی این مهمانخانه به دست افتادند. باور می رود که این دو نفر را دولت اسلامی برای کمک به دهمنی برای عبور مرز ترکیه به سوریه فرستاده است. مقامات ترکیه در این هفته 7 مراکشی گمانبر به همکاری با دولت اسلامی را اخراج کرده بودند. دولت اسلامی یک سازمان تندرو است که قسمت‌های از قلمرو عراق و سوریه را اشغال کرده است. این سازمان مسئولیت حمله‌های خونین پاریس را به دوش گرفته است. در همین حال با درگذشت یکی از زخمیان حمله‌های روز 13 نوامبر پاریس، شمار قربانیان آن به 130 نفر رسید. با این حال پلیس فرانسه و جستجوی همدستان آن حمله‌های تروریستی را ادامه می‌دهند. طی یک هفته پلیس فرانسه 793 منزل را کافت و کاب و 174 میل سلاح را مصادره کرده است. وزارت امور داخلی گفت همین طور 90 نفر برای بازجویی احضار و 164 نفر تحت حبس خانگی انداخته شدند. روز 13 نوامبر دست کم 9 حملگر مسلح و مرتلب به یک تالار کنسرت، ورزشگاه و برو طرفخانه ها در مرکز پاریس حمله کردند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری را از اینجا با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. تا 2 روز 19 و 20 نوامبر در شهر دوشنبه با سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا انجمن 17 مطبوعات آسیای مرکزی دایر شد. دنیا میاتوویچ نماینده این سازمان در امور آزادی بیان در این انجمن از وضع آزادی بیان و آزادی مطبوعات در کشورهای منطقه از جمله در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. تفصیلات را از خبرنگار آزادی در دوشنبه عبدالله اشرف می شنویم.
در یک همایش منطقوی که سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه تشکیل کرد، وضع آزادی بیان، شرایط کار خبرنگاران در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه مطرح شد. دنیا میاتویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان روز 20 نوامبر در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت در ملاقاتش با وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلف، وضع آزادی بیان و مطبوعات در تاجیکستان را بررسی کرده است.
من در ملاقاتم با وزیر کارهای خارجه اسلف مسئله مسدود کردن تورنماهای اینترنتی را مطرح کردم. دسترسی پوره به اطلاعات طریق اینترنت و فعالیت آزاد خبرنگاران در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه بسیار مشکل شده است. در این ملاقات جنوبی اسلف به من وعده داد که او برای حل این مسئله ها جدا کوشش خواهد کرد.
رسانه‌های خبری محلی و بین‌المللی، شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان سر چند وقت بدون شرح و توضیح به مدت گوناگون بسته می‌شوند. مقامات رسماً دست داشتنشان در مسدود کردن سامانه‌ها را رد می‌کنند، اما در اکثریت مواردها رسانه‌های خبری محض در شب و روز برگزاری عملیات‌های نظامی علیه این یا آن گروه مسدود می‌شوند و ظاهراً مقامات این تصمیم را به دلایل امنیتی روی دست گرفتند. دنیا میاتویچ میگوید واقعاً آزادی بیان و حفظ امنیت کشور یک مسئله دو نقیز است، اما این نباید بهانه برای مسدود کردن آزادی بیان گردد.
سامانه هایی که به خشونت و قتل و کشتار دعوت می کنند البته باید بسته شوند، اما این قبیل سامانه ها تنها با حکم دادگاه بسته می شوند، نه با دستورهای خودسرانه.
دنیا میاتویچ به منظور شرکت در انجمن 17 مطبوعات آسیای مرکزی که سازمان امنیت و همکاری در اروپا هر سال دایر میکند در دوشنبه قرار دارد. موضوع اساسی بحث نشست دوشنبه امسال گذشتن به پخش رقمی همچون وسیله آزادی بیان بود. انجمن مطبوعات آسیای مرکزی در دوشنبه امسال در شرایط دایر میشود که برخی اقدامهای اخیر مقامات تاجیکستان از جمله پیوسته محدود کردن دسترسی به سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی و بازداشت دستکم دو خبرنگار مربوط به حزب نهضت اسلامی در پی آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر مایه نگرانی نهادهای بین‌المللی حامی آزادی مطبوعات شده است. نوریدین قرشیبایف رهبر انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان ضمن سخنرانی در این همایش گفت وضع آزادی بیان، رسانه‌ها و خبرنگاران در قیاس با سال قبل بدتر شده است.
در این اواخر سندهای زیر قانون قبول شدند که دستاوردهای اخیر کشور را در مورد آزادی بیان به صفر برابر کرد. برای مثال 30 ایونی سال روان در جلسه حکومت تاجیکستان پروتکل قبول شد که موافق آن تمام اطلاعات از اداره و نهادهای دولتی تنها به آژانس دولتی اطلاعات خاور باید فرستاده شود. رسانه‌های دیگر تنها باید از این آژانسی معلومات بگیرند.
قرشیبایف افزود پروتکل مذکور آژانسی خبر را به مونوپولیست بازار اطلاعاتی کشور تبدیل می‌دهد که مخالف قانون دیگر تاجیکستان درباره مطبوعات و دسترسی به اطلاعات است. این در حالی است که مقامات رسمی و مسئولان خبر وجود چنین دستور را رد می‌کنند. قبلا نمایندگان سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از خبرنگاران از وضع آزادی بیان در تاجیکستان نگرانی کرده از جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا خواسته بودند که مسئله آزادی بیان و افزایش سانسور در نسبت خبرنگاران را با رهبران تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مانند مطرح سازد. سازمان گزارشگران بدون مرز پیوسته و به طور منظم بسته شدن وبسایت‌های خبری مثل رادیو آزادی و یا ازیا پلیس و شبکه‌های عمده اجتماعی را نمونه از سانسور می‌نامند که مقامات تاجیکستان به راه انداختند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده مقامات تاجیکستان به سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد حل مشکلی بستنی سامانه‌ها طوری به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر فضای آزادی بیان در تاجیکستان طرف محدود می‌شود. این حالت به خصوص در پی آشوب مصالحه‌خانه ژنرال عبدالحلیم نظرزاده و بازداشت ده‌ها عضو حزب مخالف نهضت اسلامی محسوس‌تر شده است. ناظران امور می‌گویند حالا دیگر اکثر خبرنگاران و همین طور فعالان و حتی رهبران احزاب سیاسی به دهان آب گرفتند و خودسانسوری در کشور می‌افزاید. به این موضوع در یک گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه مومین احمدی پرداخته است.
مطالب رسانه های تاجیکستان هنگامی بررسی مشکلات جامعه از عباره های از گفتن نام خودداری کرد، نخواست در این موضوع صحبت کند، پر شده است. افزایش استفاده این عباره ها را کارشناسان با بالا رفتن سطح خودسانسوری و محدود شدن آزادی بیان در تاجیکستان می دانند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از وضع آزادی بیان محدود سازی سامانه های خبری در تاجیکستان شدیداً اظهار نگرانی کرد. خانه آزادی یا فریدام هاوس در آخرین گزارش خود گفت تاجیکستان در سمت آزادی سخن چهار زینه پایان رفته است و جامعه این کشور بیشتر به دو کشور دیگری آسیای میانه ترکمنستان و ازبکستان مانند می شود. شاکرجان حکیم حقوق‌شناس تاجیک و عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید حالا در تاجیکستان دیگر اندیشان منبر ندارند و از طرف دیگر بنابر تعقیب شدن از گفتن سخن حق پرهیز میکنند. با گفته این حقوق شناس فرق میانی آن چیزی که حکومت میگوید و آن چیزی که مردم میبیند روز تا روز زیاد میشود. از این رو با گفته حکیموف نهادهای حکومتی تلاش میکنند تا به خاطر ببر ناوردن ناراضگی‌های سیاسی و اجتماعی دهان گوناگون اندیشان را با راه‌های گوناگون ببندند. او گفت
وقتی که تفاوت میان رسمیات و واقعیات زیاد میشود پس نظام دموکراتی نه بلکه خودکامه میشود. معلوم است که در عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان و کنستیتوسی قانونگذاری سنزور من است. اما چون بررسی در دادگاه ها بنابر گفتن کمبودی ها زیاد شد و در بعضی موارد ها زورآوری و تهدید نسبت سیاستمداران و ژورنالیستان بیشتر به نظر رسید، همه این باعث کمتر شدن روند دموکراتی نیز گردید.
این حقوق شناس تاجیک میگوید حبس وکیلان دفاع، تعقیب نمایندگان احزاب سیاسی و ایجاد مشکل بر روزنامه‌نگاران اکثریت را در حال ترس قرار داده است که این باعث افزایش خودسانسوری در جامعه گردیده است. حالا در تاجیکستان دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و برخی از سامانه‌های خبری محدود شده است و واکنش منصبداران دولتی به مطلب‌های انتقادی جدی تر شده است. اما عثمان صالح سخنگوی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان این حرف‌ها را به پایه خوانده می‌گوید آزادی سخن در این کشور با کشورهای همسایه قیاس نشونده است. او میگوید نمایندگان حزب آنها در ابراز اندیشه هیچ مشکل ندارند. بسته شدن سامانه ها و نشر مطلب های انتقادی رو عثمان صالح مشکلی داخلی و از جسارت خود روزنامه‌نگاران وابسته میداند.
ما فکرمون نگفته باشیم یا که از یگان طرف از یگان جانب یگان فشار یا که محدودیت باشد، این خیلی گپ در نسبت او فعالیت اعضا ما فکر میکنم نیست. اون چیزی که بعضی سایت ها رو محدود کرده میشه فعالیتشون یا بسته میشن، این به سبب های ما فکر میکنم خیلی که ما هم پیگیری میکنیم چون این حادثه ها و سبب های تکنیکی من فکر میکنم این چیز را صورت میگیرد.
سید جعفر اسمانوف وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان میگوید حالا اکثر سازمان ها و ساکنان آزادی سخن را در تحقیر و تهمت میبینند. با گفته او اگر نفری به یگان منصبدار تهمت میزند همه این را آزادی بیان میدانند.
مثلا بسیار گازت و ژورنال ها درباره پرزیدنت هم گپ میزنن، در مسل سایت هم که چی گپ های مسل چیزا هم نمیگن، لیکن تا حال یگون بار پرزیدنت شیشته یگون تاش پاسخ نوشته یگون تای همورا کوفتن میافته قتیش جنجال کرده است یگون چی کرده است نیکو.
با این وجود خبرنگاران تاجیک میگویند حالا اکثر مصاحبانشون یا با آنها صحبت کردن نمیخواهند و یا تنها بدون بردن نامشون با آنها هم صحبت میشوند. علیشیر ظریفی خبرنگار خبرگزاری آزادگان میگوید تا دو سال پیش حتی برخی منصبداران خودشون تماس میگرفتند و برایشون خبر میدادند، ولی حالا در عادی ترین مسئله آنها از گفتن نظرشون خودداری میکنند.
بودن نفرانی که قبلا زیاد حراس نداشتم. وقتی که ما تماس میگرفتیم از اون چی میپرسیدیم معلومات هم میدادن، لیکن این روز بسیار حراس دارن و بسیار خواهش هم میکنن که ماما نروند. معلوم که اونها حراس دارن، میترسن.
کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان حالا به خاطر تامین امنیت تلاش دارد تا آزادی سخن را محدود سازد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
پیگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. دو جوان ساکن ناحیه پنجکن اینک یک ماه باز در ازبکستان در بازداشت قرار دارند. مرزبانان ازبکستان آنها را در عبور غیرقانونی مرز عیبدار می کنند، ولی نزدیکانشان می گویند که این دو جوان هنگام ماهیداری نادانسته وارد قلمرو ازبکستان شده اند. یکی از آنها تازه ازدواج کرده بود، ولی ماهی اصلش در بازداشتگاه می گذارد. جزئیات بیشتر در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار آزادی در خوجند.
مقامات مرزبانی ازبکستان دو ساکن شهر پنجکنت، منوچهر امانوف و رستم رحیموف را که هنگام ماهیداری آنها ماه پیش در ساحل رود زرافشان دستگیر کرده به کشور خود برده بودند، به عبور غیرقانونی مرز این کشور عیبدار دانستند. فردوس امانوف برادر منوچهر که دیروز از دیداربینی برادرش از سمرقند ازبکستان برگشته است، روز 19 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها در بازداشتگاه مخصوصی محل باغ شمال سمرقند نگهداری می شوند و گفته مصاحبم حال برادرش را خوب دریافته است، اما ماموران بازداشتگاه اجازه ندادند که با وی صحبت و جزئیات بازداشتشان را معلوم کند. مسئولان محبس حتی نگذاشتند و به آنها نان و خوراک و لباس گرم برد و تأکید کردند که محبس آنها را با همه چیزی ضروری تأمین میکند. مصاحبم افزود که منوچهر و رستم وقتی ماهیگیری در جای شناسنامه نداشتند و شناسنامه آنها را بعدی تقریبا 20 روزی بازداشتی آنها فردوسی به بازداشتگاه سمرقند دسترس کرده است. به گفته فردوسی، برادرش منوچهر بعد ختم کالج آموزگاری شهر پنجکنت به حیث معلم کار میکرد و 11 اکتبر سال روان با مفتونه نام دختری دوست داشتهش نو خانه‌دار شده بود. اما 10 روز از ماه اصل خانه‌داریش گذشته بود که سرحدبانهای ازبک منوچهر و رفیقش را در خط مرز دستگیر کرده با خود بردند. منوچهر امانوف و رستم رحیموف جوانان 26 ساله ساکن شهر پنجکنت را روز 21 اکتبر سال روان وقتی ماهیداری در رود زرافشان در موضع چنگلی جماعت خمری این ناحیه سرحدبانهای ازبک دستگیر نموده و قلمرو کشور خود انتقال داده بودند. پدر منوچهر با درخواست مساعدت برای رهانمودن پسرش و شریک وی به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با نامه مراجعت نموده، اخیراً سفارت تاجیکستان در تاشکند برای آزاد کردن این دو ساکن دستگیر شده شهر پنجکنت به وزارت کارهای خارجی ازبکستان ناتروان کرده است. همچنین به گفته فردوسی امانوف، برادر منوچهر امانوف، یکی از جوانان بازداشت شده، با درخواست مقامات مرزبانی تاجیکستان در مرز، مقامات سرحدبانی تاجیک و ازبک ملاقات و مسئله برگردانیدن این دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان را محاکمه کردند. معین نبودن و بینشانگی خط مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان به گفته ساکنان مرزی بهانه های را به دست سرحدبان ها می دهد که ساکنان از ناآگاهی از خط مرزی احتمالی گذشته را با اتهام مرز شکنی دستگیر کنند. شاهین رفشن، کارشناس از شهر پنجکن، می گوید در همین حال فردوسی امانوف، برادر منوچهر امانوی، از سوی سرحدبانهای ازبکستان دستگیر شده و حالا در بازداشتگاه شهر سمرقند می گوید حالا اهل آیلهشان چشم برای فرزند خود و رفیقش رستم دارند که مقامات ازبکستان که آنها را رها می کنند و نزدی اهل آیلهشان برمی گردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سرنوشت دو جوان از پنجکن که یک ماه باز در ازبکستان در بازداشت قرار دارند و در پایان مجله خبری باز یک گزارش از تاجیکستان بنا به آمارها تقریبا 41 مهاجران کاری تاجیک در روسیه را زنان تشکیل میدهند. یک قسمی آنها با فرزندانشان دنبال شوهران خود به مسافرت میروند و یک قسم دیگر را ضرورت تامین روزگار مجبور به تحمل عذاب غربت کرده است. مهاجرت از نگاه زنان تاجیک موضوع گزارش است که خبرنگاری آزادی زرنگزی نوروزشا از دوشنبه فرستاده است.
خمری سبحانخلو و بار دوم است با امید دریافت اسمش در رویخط مهاجران او شده به خدمات مهاجرت می آید. اما این بار هم او را خبری خوش انتظار نیست. اسمش هنوز از فهرست رانده شده ها بیرون نشده است. خانم خمری سال 2014 برای ایادت نزدیکانش به وطن برگشت و با همین راهش به این کشور بسته شد.
انا 4 ماه پیش آمدم. زیولین نیستم که خیلی تفتیش کنم. روسیه اگر رحم کشده شود روم.
بنیتی به پروست ماندنی دو فرزند و بالاخره خلاص شدن از اجارشینی، این مادری تنها 8 سال پیش مثل صدها مهاجر دیگری تاجیک راهی روسیه را پیش گرفت و هدف رسید. او اکنون صاحب یک منزل خاکسرانه در دوشنبه است و فرزندانش را هم خانه دار کرد. اما این همه برای مهاجرزن تاجیک با سختی های زیاد ولی وضعی بیدارخوابی و بی‌تنفس مثل یک ده مرده کار کردن ها دست داده است. قمری در آشپزخانه در مسکو تمیزکاری و طبق شویی میکرد. جای خوابش هم جای کارش بود.
خیلی کنسو قیم بود. 300 روبل میداد یک روزشته. مونده میشدم پوچوم در میکرد و کسل شده آمدم پوچوم در کرد. 16 ساعت 18 ساعت کار میکرد.
مثل خاله قمری هر هفته به خدمات مهاجرت نزد وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان بیش از 500 زن مراجعت میکند. مسلمه مومینه و نماینده خدمات مهاجرت همه روزه به ده ها مهاجر در برای بسته بودن یا نبودن راهشان به مسکو معلومات میدهد. مسلمه میگوید تا یک دو سال پیش اسم زنان در رویخط رانده شده ها کمتر بود و مشاهده میشد که نسبت زنان مخصوصا زنان کودکدار در روسیه خاطربینی میشود. اما تا یک سال اخیر رویخط رانده شده ها از زنان هم پر شده است.
بسیارتر زنهای تنها، دویمشان که زنهایی که شوهرشون در فدراسیون روسیه استقامت میکنند، سیومش با اویلاشون فرزندشون در فدراسیون روسیه، اونها به ایادت فرزندایشون میروند. زنهای جمهوری تاجیکستان در قلمرو فدراسیون روسیه از قانونگذاری فدراسیون روسیه آگاه نیستند.
مقدس که بعد 4 سال دوباره میخواهد به روسیه برگردد میگوید در واقع از قانونگذاری های نوی این کشور چندان آگاه نیست، اما بازم باید برگردد زیرا
ای بسیار چیز خبر ندارم و خیلی رفت داریم ای مجبوریم برای که شرایطم وزبین. گفتم که خانه ندارم، خوراندن در کار، پوشاندن در کار.
بنا به اطلاع رسمی حالا 170 هزار زنان و دختران تاجیک در مسکو قرار دارند. زنان اکثرا در این کشور در مغازه و آشپزخانه ها به حیث فراش و فروشنده کار میکنند، اما نهایی هم هستند که در کنار مردها در ساختمان های روسیه خشتریزی و دیوارزنی میکنند. آماری وجود ندارد که چند زن تاجیک در ملک غربت ازدواج کرده است، اما بنا به اطلاع اخیری ریاست ثبت اسناد حالتی شهروندی مسکو تولد فرزند از جانب زنان تاجیک هم در این کشور خیلی زیاد است. همزمان گاو نوگو خبرهای هم به چشم می‌رسد که زنی از تاجیکستان از طرز پیوندان خود فرزندی بینیکوهش را پرتوفته است. دلیلگران میگویند زنان از قشر آسیب‌پذیر مهاجران تاجیکند. آنها مورد تبعیض و زورآوری قرار می‌گیرند. محض به خاطر مساعدت و بهتر شدن مشکل زنان مهاجر سال روان چنده از سازمان‌های کار با مهاجران پیشنهاد داشتند تا حکومت تاجیکستان یک برنامه مخصوص آید به زنهای مهاجر را قبول کند. اما ادیبه عزیز شاعره جوان تاجیک که چند سال در مسکو کار و زندگی کرده است و یک کتاب شعرش هم به موضوع مهاجرت و زنان مهاجر بخشیده شده است میگوید زنان هم کم نیستند که در سختی‌های مهاجرت موفق شدند و مسکو برخلاف متل معروف به اشک‌های آنها باور کرده است.
خانم‌هایی که در مهاجرت قرار دارند خانم‌های بسیار زحمتکش هستند، خانم‌های بسیار مبارز هستند.
ولی در شعرهای در مهاجرت ایجاد کرده ای خود ادیبه بیشتر از سرنوشت‌های شکسته زنان مهاجری تاجیک قصه کرده است که در شهر بزرگ مثل مسکو خود را گم کردند.
مگو دیگر خیابان‌های مسکو خاطر افروزند و شب‌ها روشن از روزند. غریبی کوی بدنامی است، اینجا داستان عمری صدها زن که در این شهر بدنامی است. هزاران مردی راه و مردی بیراه ها برای چون دفتری بیکاره می سوزند.
زنگزی نوروز شهر رادیوی آزادی دوشنبه.
تلخی ها و شیرین های مهاجرت در روسیه از نگاه زنان تاجیک که عذابی غربت و دوری از وطن را خود تجربه کرده اند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شنبه 21 نوامبر. این برنامه صبح یک شنبه 22 نوامبر تکرارند پخش می شود. با ما در امواج رادیویی آزادی بمانید.